سلام و وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. شش و نیم به وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در این 30 دقیقه میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشان پیش می‌برد. در این مجله خبری رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که یک هیئت نظامی و استخباراتی این کشور به دوحه رفته و به طالبان پیام تند داده. وزیر خارجه آمریکا میگوید هیچ جانب در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ داخلی نیست.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست.
از فارغان صنف 12 در 25 ولایت افغانستان امروز آزمون کنکور گرفته شد.
سوالام آسان بود، خوب بود. سوالای خودم هر کدوم.
بانک انکشاف آسیایی رشد اقتصادی افغانستان را امسال و در 2022 خوب پیش بینی میکند. جزئیات از این گزارش ها تا لحظات بعد در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
یک مقام آمریکایی میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش میدهد و روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داد. سلام، خوش آمدید. یک هیئت متشکل از مقام‌های امنیتی و استخباراتی پاکستان امروز به قطر رفت. یک مقام پاکستان در اسلام آباد که خواست نامش افشا نشود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت این هیئت در دوحه پایتخت قطر طالبان را تشویق خواهد کرد تا خشونت‌ها را در افغانستان کاهش دهند و در نشست برنامه ریزی شده استانبول در مورد صلح افغانستان اشتراک کنند. در این حال انتظار می‌رود هیئت بر ریاست محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان فردا راهی قطر شود و با نماینده های طالبان در مورد روند صلح افغانستان گفتگو کند. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هیچ جناح در افغانستان طرفدار جنگ داخلی نیست، اما او احتمال جنگ داخلی یا به قدرت رسیدن طالبان از راه نظامی پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان را رد نکرده. آقای بلینکن در گفتگویش با شبکه خبری CNN که سه شنبه پخش شد در این مورد سخن گفته.
این یقیناً یک سناریوی احتمالی است. حالا هیچ کس در جنگ داخلی نو در افغانستان منفعتی ندارد. یقیناً مردم افغانستان ندارند. فکر نمی کنم که حکومت افغانستان یا طالبان داشته باشد.
پس از اعلام زمان خروج تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر امسال، نگرانی‌های در مورد از دست رفتن دستاوردهای 20 ساله و نیز احتمال وقوع جنگ داخلی در این کشور به میان آمده. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان هشدار داده اگر حکومتی که طالبان در آن شامل باشند به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان ارج نگذارد، ممکن کمک‌های ایالات متحده به افغانستان کاهش یابد. سفارت ایالات متحده در کابل بنابر تهدیدهای امنیتی شمار کارمندانش را کاهش می‌دهد، اما در مورد تعداد آنها چیزی گفته نشده. راس ویلسن، سرپرست و شارژ دافیر این سفارت، ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت با توجه به گزارش‌ها در مورد خشونت و تهدید روزافزون، وزارت خارجه آمریکا دستور خروج تعداد کمی از کارمندان سفارت را تایید کرده. و افزوده هیچ گونه تغییر در فعالیت‌های سفارت را پیش بینی نمی‌کنند و اطمینان دارند که دیپلماسی و حمایت آمریکا از افغانستان پایدار، محکم و مؤثر خواهد بود. در این حال زلمه خلیلزاد دیشب در نشست استماعیه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در این مورد سخن گفت.
ما در نظر داریم که سفارت خود را نگه داریم و به فراهم آوری کمک در بخش توسعه، تقویه سرمایه گذاری اقتصادی و طرفداری از حفظ دستاوردهای اقلیت‌ها و زنان به شمول مشارکت معنادار آنها در گفتگوهای روان و نمایندگی مناسبشان در سراسر جامعه ادامه خواهیم داد.
ادامه خبرها. بیش از 300 زندانی به شمول 8 زن در هرات به مناسبت 8 ثور 29 سال روز پیروزی مجاهدین از زندان آزاد شدند. به اساس خبرنامه اداره ارگانهای محلی هرات، این اقدام بنابر فرمان ریاست جمهوری افغانستان امروز صورت گرفت. گفته نشده است این افراد به چه جرم زندانی بودند. این هم از مهمترین های منطقه و جهان. روسیه از اخراج 7 دیپلمات 4 کشور عضو اتحادیه اروپا خبر داده. وزارت خارجه روسیه امروز گفت با 3 مقام سفارت سلوواکیا، 2 مقام سفارت لیتوانیا، 1 مقام سفارت لاتویا و 1 مقام سفارت استونیا دستور داده شده تا پیش از 5 ماه می مسکو را ترک کنند. این 4 کشور اخیراً گفتند که در همبستگی با جمهوری چک، عضو دیگر اتحادیه اروپا، دیپلمات‌های روسی را اخراج می‌کنند. جمهوری چک اوایل این ماه چند دیپلمات روسی را به اتهام دخیل بودن جاسوس‌های روسی در انفجار مرگبار سال 2014 در انبار مهمات در آن کشور اخراج کرد. خانه آزادی یا فریدم هاوس از اقدام‌های ضد دموکراسی در اروپا و اروپا آسیا هشدار می‌دهد. این سازمان نظارت بر حقوق بشر در گزارش سالانه خود گفته است رهبران منتخب در بسیاری از کشورها نهادهای دموکراتیک را زیر سوال می‌برند تا در قدرت بمانند و به جای آن حکومتداری استبدادی را ترویج می‌کنند. در گزارش هنگری و پولند به عنوان بدترین متخلفان در اتحادیه اروپا معرفی شدند. همچنان در گزارش خانه آزادی روسیه و بلاروس رژیم‌های مستبد خوانده شدند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده از رهنمود جدید پرده برداشته که بر اساس آن برخی از مردم مجبور نخواهند بود بیرون از خانه ماسک بپوشند. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته تزریق واکسین ویروس کرونا به گونه فزاینده در برگشتاندن آمریکا به حالت عادی کمک می کند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده دیروز اعلام کرد کسانی که کاملا واکسین شدند با استثنای حضور در مکانهای مزدحم دیگر مجبور نیستند صورت خود را با ماسک بپوشانند. طبق آمار رسمی تاکنون 570 هزار تن به اثر ویروس کرونا در ایالات متحده جان باختند. و این هم خبر به ورزش دوستان. در دور نیمه نهایی مسابقات جام فوتبال قهرمانان اروپا امشب تیم‌های پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی با هم رویارویی می‌کنند. این بازی ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان در پاریس برگزار خواهد شد.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 6:38 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در این مجله خبری با همکارانم میزبان شما هستم. امور تکنیکی را هم طاهر روشن پیش میبرد. میپردازیم به گزارش های خبری. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که یک هیئت نظامی و استخباراتی این کشور بعد دوحه رفته و به طالبان پیام تند داده است. همچنان انتظار می رود محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان فردا به پایتخت قطر برود. در این حال سفیر افغانستان در اسلام آباد از نزدیکی قابل توجه در روابط پاکستان و افغانستان خبر داده. بیشتر در این گزارش.
رسانه های پاکستانی گزارش دادند که یک هیئت به رهبری مقام های نظامی و استخباراتی پاکستان با یک پیام جدی به طالبان لاهی دوحه پایتخت قطر شده. همزمان یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود با محمد طاهر خان خبرنگار رادیو مشعل در اسلام آباد گفت یک هیئت دیگر به رهبری محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان فردا جمعه به قطر می رود. طاهر خان خبرنگار رادیو مشعل رادیو آزادی گفت
مقام های پاکستانی گفتند که یک هیئت این کشور امروز به قطر رفت، با طالبان گفتگو می کند. مقام های امنیتی در میانشان هستند. گفتگوهایشان به افغانستان مرتبط است.
در جمع هیئت مقام های امنیتی شاملند که به گونه با مسائل افغانستان ارتباط دارند. مقام های امنیتی و نظامی پاکستان زمانی به قطر سفر می کنند که هیئت دیگر پاکستانی به رهبری محمد صادق خان روز یکشنبه و دوشنبه از افغانستان دیدن کردند و با تعدادی از مقام های افغان درباره صلح، امنیت و روابط دو جانبه گفتگو نمودند. عمر داودزی نماینده ویژه رئیس جمهور افغانستان برای پاکستان میگوید در مذاکرات با هیئت پاکستانی در اصول توافق شد که روابط بین دو کشور اثر تنظیم شود. آقای داودزی روز دوشنبه پس از دیدار با محمد صادق همتای پاکستانیش در کابل به رادیو آزادی گفت با خروج نیروهای خارجی از افغانستان اکنون پاکستان درک کرده که منفعت کشورش در یک افغانستان باثبات است. نماینده ویژه رئیس جمهور اشرف غنی گفت در این نشست که با محوریت مسائل امنیتی و دفاعی دو جانبه تمرکز داشت توافق شد که زمان آن فرا رسیده که روابط دو کشور اثر تنظیم شود. در این حال نجیب علیزی سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته که روابط میان دو کشور از 8 ماه به این سو در حال بهبود بوده و هیچگاه تا این حد اعتماد میان دو کشور موجود نبوده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا ساعت 6:41 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفته که هیچ جانبه در افغانستان بار دیگر طرفدار جنگ‌های داخلی نیست. اما آقای بلینکن این احتمال را رد نکرده که ممکن پس از بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان جنگ داخلی واقع شود و یا هم طالبان از راه نظامی به قدرت برسند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی گفته که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان طالبان هیچ گونه مشروعیت دینی و منطقی برای ادامه جنگ در کشور ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید که هیچ طرف به شمول حکومت افغانستان و طالبان نمیخواهد که بار دیگر در این کشور جنگ های داخلی آغاز شود. آقای بلینکن در مصاحبه با تلویزیون CNN در این مورد اظهارات تازه داشته است. او در پاسخ به سؤالی که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خلای در این کشور به وجود خواهد آمد که بر اساس آن طالبان از راه نظامی به قدرت برسند و یا هم جنگ داخلی در افغانستان به وقوع بپیوندد گفته که این یک سناریوی احتمالی است. آقای بلینکن اما واقع شدن جنگ داخلی در افغانستان را به نفع هیچ طرف نمی داند.
نفع هیچ گروه در یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان نیست. نفع مردم افغانستان نیز در آن ننهفته است. حکومت افغانستان و طالبان هر دو جنگ داخلی را نمی خواهند. هیچ همسایه افغانستان هم این را نمی خواهد. حتی کشورهای همسایه این کشور که در 20 سال اخیر دنبال منافع خود بودند هم جنگ داخلی را نمی خواهند.
وزیر خارجه امریکا تأکید کرده که کشورش در مسائل افغانستان دخیل خواهد بود و با استفاده از یک دیپلماسی ژرف با دولت، مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور به کمک‌های خود ادامه خواهد داد. آقای بلینکن با اشاره به کشورهای منطقه گفته که پس از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان، بسیاری از کشورها افکار خود را متمرکز به این کشور کرده‌اند. اما وزیر خارجه امریکا از تمام کشورها خواسته که تصمیمشان باید طوری باشد که تمام قواعد بازی را در نظر بگیرند. این در حالی است که جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز از اظهارات اخیر خود عقب نشینی کرده که گفته بود پس از اول ماه می نیروهای امریکایی از نیروهای هوایی افغانستان حمایت نخواهند کرد. آقای کربی در صفحه تویتر خود نوشته که در این باره کدام تصمیم گرفتن نشده و چنین بیانات را اشتباه خود دانسته بود. در همین حال عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی مصالحه ملی در نشست به مناسبت 8 ثور در کابل گفت که طالبان باید اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. آقای سلیم جنگ طالبان را از نظر دینی و منطقی نیز مورد پرسش قرار داد.
حالا که آمریکایی‌ها بیرون می‌شوند، حالا که آمریکایی‌ها می‌برایند، آمریکایی‌هایی که به خاطر عملکرد بد شما آمده بودند، شما باعث شده که آمریکایی‌ها در این کشور آمد. حالا آمریکایی‌ها هرگاه که می‌برایند، با گفته خود شما، که جنگ بعد از بیرون شدن آمریکایی‌ها چه توجیه شرعی دارد؟ چه توجیه منطقی دارد؟ چه توجیه مردمی دارد؟
نگرانی ها پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در مورد این کشور در حال مطرح می شوند که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و مقام های دیگر حکومتی همواره تاکید کردند که هیچ تهدید جدی وجود ندارد. حکومت افغانستان بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور را یک فرصت طلایی برای رسیدن افغانستان به صلح و پایان دادن به جنگ 42 ساله در این کشور خوانده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:45 دقیقه به وقت افغانستان شد و اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد از پیشبینی بانک انکشاف آسیایی برایتون خواهیم گفت که در یک گزارش تازه گفته رشد اقتصادی افغانستان امسال و سال آینده به مراتب بهتر خواهد بود. از آزمون امروز کانکور هم در 25 ولایت افغانستان جزئیات خواهیم داد. اما پیش از اینها رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت 8 ثور گفته که زمانش فرا رسیده تا طالبان با الهام گرفتن از درس‌های تاریخی گذشته با آینده کشورشان فکر کنند. او افزوده که طالبان به جای توسل به جنگ و خشونت اهداف سیاسیشان را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک دنبال کنند. امروز 8 ثور برابر است با 29 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان. بیشتر در گزارش.
8 ثور روز پیروزی مجاهدین و ورودشان به کابل، این روز که هر سال با برگزاری مراسم ویژه در کابل و برخی ولایت‌ها برگزار می‌شود، امسال با نشر اعلامیه‌ها خلاصه شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری در اعلامیه‌ای به مناسبت 8 ثور گفته که اکنون وقت آن رسیده تا طالبان با الهام از درس تاریخی به آینده کشور فکر کنند و به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی، اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند. طالبان تا کنون درباره این گپ‌های رئیس جمهور واکنش نشان ندادند، اما در اعلامیه به همین مناسبت به روز سه‌شنبه گفتند که مردم افغانستان اکنون باز هم در یک آزمون دیگر قرار دارند و جهان از این پس افغانان را به حالت خودشان بگذارد و برای مداخله در امورشان تلاش نکنند. در این اعلامیه که به روز چهارشنبه از نشانی ارک نشر شده آمده که پیروزی جهاد بیانگر همبستگی ملی بود، اما پس از جهاد مردم روزهای تلخی را تجربه کردند که طعم شیرین جهاد را به تلخی مبدل کرد. در اعلامیه نگاشته شده که افغانستان و جهان پس از پیروزی مجاهدین فرصت‌های طلایی بازسازی و همکاری را از دست دادند و این باعث شد که افغانستان به سوی بحران امنیتی، سیاسی و اجتماعی برود و برای مدت زیادی در انزوای بین‌المللی باقی بماند. ظفر مومند و حلیمه پوپلزی باشندگان شهر کابل هم در مورد این روز چنین می‌گویند:
قسمی که همه شما می‌دانید امروز 8 ثور است مطابق روز مجاهدین در افغانستان، اما متاسفانه اگر ما بگوییم امروز اگر افغانستان در حالت قرار داره رو به ویرانی است، افغانستان پای خود ساخته نمیشه، همون چند دهه جنگ در میان در وطن بود، یعنی میتونیم بگوییم که جنگ مجاهدین بودک، اما بعد از اینکه روز شکست خورد یا جهاد در مقابل برای به دست آوردن چوکی کردند،
امروز روزی است که در تاریخ حتما به روز خوب یاد میشه، چون مجاهدین آمدند و ظلم و ستم قشون سرخ که بر هموطنان ما و بر کشور ما روا داشتن او را از بین بردن و بالاخره مردم از ظلم و ستم نجات دادن.
هرچند در اعلامی ارگ ریاست جمهوری از تجربه های تلخ پس و پیروزی مجاهدین یاد شده، اما عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در اعلامیه به مناسبت همین روز گفته به دنبال پیروزی مجاهدین اگرچه گروه های وابسته به کشورهای متجاوز تلاش کردند بار دیگر افغانستان را به وابستگی مستقیم بیگانگان بکشانند، اما استادگی و جانفشانی مردم مجاهد ثابت کرد که سرنوشت این ملت تنها به دستان خودشان رقم می‌خورد. کاخ سپیدار در این اعلامیه گفته پیروزی جهاد مردم افغانستان باب تعاملات تازه‌ای را در منطقه و جهان و چشم انداز امید بخشی را برای کشور گشود. در 8 ثور 1371 گروه‌های مجاهدین پس از ورود به کابل حکومت دکتر نجیب را از هم پاشیدند. حالا با گذشت 29 سال تاکنون ریشه‌های جنگ در افغانستان خشکیدن نشده است. با آن هم تلاش‌های زیادی در سطح منطقه و جهان برای از میان بردن آن جریان دارد. حالا از یک سو همه چشم‌ها بر روند گفتگوهای صلح حکومت با طالبان دوخته شدند و سوی هم بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر همین سال نگرانی‌های را از بهر یک جنگ احتمالی داخلی نیز برانگیخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:50 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بانک انکشاف آسیایی بر اساس یک گزارش تازه پیش بینی کرده که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهبود یافته و در سال آینده به مراتب بهتر خواهد شد. این گزارش زیر عنوان بانک انکشاف آسیایی در چشمانداز آسیا 2021 امروز پخش شد. در گزارش این بانک رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون رو به رکود دانسته شده، اما در آن آمده که در سال 2022 رشد ناخالص داخلی افغانستان 4% افزایش خواهد یافت. در این گزارش بیشتر بشنوید.
بانک انکشاف آسیایی با پخش گزارش تازه گفته که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 به دلیل برخی چالش ها منفی 5% بوده، اما پیش بینی می شود که در سال جاری 3% و در سال آینده 4% خواهد بود. در گزارش این بانک که امروز همگانی شد آمده است که رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا، بی‌ثباتی سیاسی و ادامه خشونت‌ها کاهش یافته بود. نریندرا سنگرو رئیس بانک انکشاف آسیایی در افغانستان در هنگام پخش این گزارش گفت که با آنکه برای رشد اقتصادی این کشور خوشبین است، اما برخی چالش‌های جدی نیز در این کشور وجود دارد.
COVID-19 vaccine rollout and post-pandemic economic recovery. However, the risks remain, especially in implementing vaccinations in remote and insecure areas. Conflict, criminality, corruption, political instability, and broader social fragility. If these factors remain unaddressed, it could weigh heavily on the economy and impede economic recovery in the long term. To improve the business environment,
چالش ها، خطرات، عدم تطبیق واکسین در برخی مناطق دوردست و ناامن، درگیری ها، جرم ها، فساد، بی‌ثباتی سیاسی، شکنندگی های اجتماعی و عدم رسیدگی به چالش ها بر رشد اقتصادی افغانستان تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت.
بانک انکشاف آسیایی همچنین گفته که تورم از 3.3% در سال 2019 به 5.6% در سال 2020 به دلیل مشکلات گوناگون افزایش یافته است. اما این بانک تأکید کرده که تورم مواد غذایی 10% در سال 2020 بوده، اما بلندترین حد آن یعنی 16.6% در ماه اپریل سال گذشته در جریان همگیری ویروس کرونا هنگامی که مرزها بسته بود و خریداری ها افزایش یافت در افغانستان ثبت شده است. بانک انکشاف آسیایی اما پیش بینی میکند که در سال جاری و سال آینده با عرضه مواد غذایی تورم به 5.4% کاهش خواهد یافت. در همین حال عبدالله واحدیار کارشناس اقتصادی رشد اقتصادی افغانستان را وابسته به وضعیت امنیتی و سیاسی این کشور می داند.
اگر به بیرون رفت ناتو و آمریکا در افغانستان سوله بیار، مطمئنن برای شما گفته می تانند که یعنی بیشترین رشد اقتصادی ما خواهد داشتیم. ولی اگر جنگ بیشتر شود و سوله بمیان نه، مطمئنن برای شما گفته می تانند که وضعیت اقتصادی و بیکاری بدتر خواهد شد.
بانک انکشاف آسیایی اطمینان داده است که در کنار دیگر کمک کنندگان در بخش‌های گوناگون اقتصادی با افغانستان به همکاری خود ادامه خواهد داد. با گفته مقام‌های بانک انکشاف آسیایی، با تطبیق موفقانه واکسین بیماری کووید 19 و بهبود فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افغانستان می‌تواند در مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در جریان امسال و سال 2022 قرار گیرد.
امروز چهارشنبه از 87,000 فارغ صنف 12 در 25 ولایت افغانستان آزمون کانکور گرفته شد. مسئولان اداره ملی امتحانات میگویند این آزمون در 3 مرحله برگزار می شود که مرحله نخست امروز گرفته شد، دومی در 26 سور و تاریخ آزمون سومی که از فارغان مکتب های کابل است، تا اکنون تاریخش مشخص نشده. این اداره همچنان گفته که در آزمون کانکور امسال حدود 200,000 داوطلب شرکت می کنند. جزئیات در گزارش.
از فارغان صنف 12 سال 1400 در 25 ولایت روز چهار شنبه آزمون کانکور گرفته شد. قرار است آزمون کانکور بقیه ولایت ها به استثنای پایتخت در اواخر همین ماه برگزار شود. در جمع 25 ولایت که امروز آزمون کانکور را پشت سر گذاشتندند، ارزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنجشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند و میدان وردک شاملند. قدسیه باشنده ولایت بامیان و مطیع الله باشنده ولایت پکتیا در این باره میگویند:
ما آمادگی را 2 سال شده خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود. سوالای خودم هر کدوم و بعضی سوال دیگه هم تو چندان شدم تو شکی مانده.
کانکور امتحان که فکر رو که ماشاءالله خوب
بود. امتحان کانکور من خوب بود، بسیار روند خوب بود. استادان در زمان معین آمدند، من پرسش ها را حل کردم و مطمئن هستم که در رشته ای که دوست دارم کامیاب خواهم شد.
عبدالقادر خاموش، رئیس عمومی اداره ملی امتحانات، روز چهار شنبه به رادیو آزادی گفت که آزمون امسال در مقایسه به سالهای دیگر به گونه شفاف گرفته می شود. اداره ملی امتحانات افغانستان می گوید که در آزمون کانکور امسال بیش از 200,000 فارغان صنف 12 شرکت کرده است. در دور نخست آزمون کانکور امسال حدود 87,000 فارغ صنف 12 برای راهیابی به نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی با هم رقابت کردند. قرار است در آزمون کانکور سال روان در مجموع حدود 200,000 فارغ صنف 12 شرکت کنند که از این میان 144,000 در نهادهای تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی جذب می شوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فریدم هاوس یا خانه آزادی از یک تغییر ضد دموکراتیک در اروپا و یوراسیا هشدار می‌دهد. این که چه هشداری در این گزارش بشنوید.
نهاد فریدم هاوس مستقر در واشنگتن در گزارش سالانه خود درباره وضعیت دموکراسی از هنگری و پولند با مساوی بدترین کشورهای متخلف در اتحادیه اروپا یاد کرده است. این نهاد میگوید هر دو کشور در دهه گذشته شاهد وخامت بی‌نظیر پروسه دموکراسی بودند. گزارش همچنان هشدار داده که وضعیت دموکراسی در اکثر کشورها در حال حاضر بدتر از 10 سال قبلند. با سرکوب شدید دموکراسی در جریان یک سال پیش، روسیه و بلاروس در قطار رژیم‌های استبدادی رده‌بندی شدند. فریدم هاوس در این گزارش می‌گوید در این رده‌بندی‌های دموکراتیک ارمنستان در یک سال گذشته به پایین‌ترین سطح آن رسیده است. گزارش می‌گوید در عرصه دموکراتیک گرجستان در همان جای برگشته که در سال 2011 میلادی بود و به گفته گزارش در قرقیزستان که در گذشته در عرصه دموکراتیک پیشرفت داشته، در جریان حکمرانی رئیس جمهور صدیر جپاروف به برگشت سریع به حاکمیت استبدادی داشته است و درجه دموکراسیان از انقلاب سال 2010 میلادی رو به زوال است. در اوکراین به گفته گزارش فریدم هاوس، اصلاحات حکومت در سال 2020 میلادی با مقاومت شدید روبرو بوده است. این نهاد حقوق بشر در گزارش به علایم امیدوار کننده در ازبکستان و مقدونیه شمالی اشاره کرده که در سال 2020 میلادی پیشرفت دموکراتیک را تجربه کردند. در گزارش همچنان از بهبود روند دموکراسی در بوسنی یاد شده است. با این هم نهاد فریدم هاوس نتیجه گیری می کند که در مجموع حاکمیت دموکراسی در اروپا و یورو ایژیا در نزدیک به 2 دهه به صورت پیهم رو به کاهش بوده است. ایزل کسی اسکای مسئول پژوهشگران نهاد فریدم هاوس برای اروپا و یورو ایژیا می گوید که زوال دموکراسی در جریان 15 سال در جهان نگران کننده است.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، تشکر که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار، شب خوش.